الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المرسلين. در ادامه فرمایش امام صادق علیه السلام که فرمودن تواضع از جنود عقل است و لشکریان رحمانی و تکبر از جنود جهل است و لشکریان شیطانی. صحبت به اینجا رسید که حضرت صادق علیه السلام می فرمان که ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین، در جهنم یه وادی هست، یه سرزمینی هست در جهنم که این مال متکبرین است. یقال له سقر، به این وادی میگن سقر. شکا الالله عز و جل شدت حرهی، این وادی که مخصوص متکبرین است از شدت حرارت شکایت میکنه به پروردگار. و سأله ان یأذن له ان یتنفس، و از خداوند تقاضا میکنه که اجازه بده تنفس کنه، یه نفسی بکشه. فتنفس فاحرق جهنم، این وادی تنفس میکنه جهنم آتش میگیره. خیلی روایت عجیبیه، حالا زاویه های مختلف روش بحث بشه مفیده. اولا این که می‌فرماد که این مقام متکبرین در جهنم عامل اینه که با یه تنفس جهنم آتش می‌کنه. یعنی چی؟ یه مثال حالا دنیایی بزنیم گاهی پیدا میشه دیگه. گاهی آدم‌ها در یه بدبختی هست، در فساد هست، ولی این کمه، در کبر نیستن. آدم هایی هستن که اهل شهوت هم، اهل سستی هم، اما اهل کبر نیستن. اینا جهنمشون جهنم افروخته به تمام معنا نیست. حالا اگه کبر اضافه شد، این کبر اصلا آتش میگیره زندگی اینها، زندگی فاسد اینها یک اوج میگیره در فساد. یعنی کبر باعث میشه که حتی اون فسادهای دیگه انسانها در مقابل این کبر وقت اومد به صحنه زندگی هیچی میشه. اینه که موتن و محله متکبرین اون آتشم که میدونین آتش یعنی براندازنده همه ثمره ها، در مقابل آتش حیات هست. آتش جهنم حیاتو از بین میبره، یا ملا یحیا ولا یموت، یعنی اشاره این است که هیچ حیاتی نیست، اما نابودی هم نیست. نابودی نیست در جهنم، برای اینکه ادامه عذاب است، اما هیچ حیاتی هم نیست، هیچ نشاطی، هیچ ثمره‌ای. شما خودتون در نظر داشته باشین، حیات شماست که باعث میشه که بتونید نمو کنید، امیدوار باشید، کمالی را برای خودتون ذخیره کنید. حالا اگه این نباشه، جهنم محل نابودی حیات است. او وقت کبر دیگه هیچی نمیگذره برای حیات، به کل انسان را بارو نمیکنه. حالا تو زندگی همون ببینید، گاهی انسان نگاه میکنه ببینید که گفتم روایت میگه اگه بناد این باشه که یه بنده کفشت از بنده کفش رفیق مومنت بهتر باشه، تو شامل کبری. امام فرما اصلا این بیچاره میکنه آدم ها. اگه آدم بناشه بذاره که از بقیه مهمتر شه، این اصلا وارو نمیشه زندگیش. زندگی ما این بود که ما بنده باشیم. حالا اگه بگم نه این کاره میکنیم تا بقیه بگن ماشاءالله، یعنی وارونه شد دیگه. اصلا بنا نبود بقیه به ما بگن ماشاءالله، بنا نبود بقیه به ما چه چه و به به بگن. این که آدم اگه این مرض افتاد تو زندگیش که ببینیم بقیه چی میگن. اصلا خود انقلاب ما از این زاویه خیلی ضربه خود که ببینیم اروپایی چی میگن. نگفتن میدون امام رو قشنگ بکنیم تا مردمی که میخوان بیان نماز جمعه راحت باشن، گفتن یه کارش بکنیم که اروپایی ها بگن باری کردن. الا ماشاءالله مسیر زندگی ها عوض شد. تو خانواده هم همینطور، اگه ما مواظب نبودیم این مرض اومد که یعنی دیگه، یعنی من زیر نظر شما باشم، آ شما ببینید نه من ماشاءالله مهم شدم، من بخوام که شما منو بزرگ بدونید و من برنامه بزرگی بر شما رو برای خودم برنامه‌ریزی کنم. این دیگه امام میفرماد حالا میرسه، میفرماد اصلا این بو بهشت نمیاد. یعنی چه؟ یعنی این مسیر میرسه به جایی که آدم در ظلمت و انحراف و فرار از صفا و اینا دیگه، این زندگی ها هیچی صفا نداره. خودتون هم دیدین دیگه، گاهی 20 سال زحمت میکشید که خانه ای کبرن تهیه کنید که برا بقیه مهم باشه. وقت واقعا این تو این خونه راحته، مثلا صفا نمیبره. یعنی این دنیا که به مقصد نرسید، خب اون دنیا هم همین دنیاست. این که به خدا نرسید تو این دنیا، خب دنیا هم بی خداست. جهنم مظهر دوری از خداست، همون آتش عجیب و غریب هم داره. به قول امام آتشش روح را می سوزاند، روح را می سوزاند. می فرماد که تازه تو جهنم جهنمی ها یه گروهشون متکبرین هست، اینا در وادی سقر هست. اینقدر این وادی سقر آتش شدیده، وقت جهنم و بهش می دونه هر دو در و دیوارش زندن، حرف می زنن، ناله می کنن، خوشحالن، حیات سونجا ان دار الاخره لحیل حیوان، در و دیوار آخرت حیات است. برای همین بعید ندونین که آخه چطوری این وادی حرف میزنه، جنسش جنس حیات. که خدایا مردم از گرما. حالا این گرما مال کیه؟ مال جهنمیای متکبر. این که من دلم میخواد یه مقدار از زن التفات بفرمان، تو خود زندگی ها گاهی پیدا میشه این حالت که آلوده است آدم ولی یه تواضعی داره. اونایی که آلودگیشون به خاطر کبر است، اینا زندگیشون خیلی بی ثمرتر از همه است. از ایناست که میگن اصلا امید نداشته باشه. به قول مولوی میگه که آدم علیه السلام و شیطان هر دو زیر پل دستور خدا زده، اما آدم توبه کرد. چرا وان آدم؟ چرا؟ چون اشکم بود و وان شکم و شهوت بود. اما از چرا ابلیس توبه نکرد؟ چون تکبر بود و جاه. یعنی اصلا تکبر نمیذاره آدم بفهمه که اشتباه کرده. آدم بیچاره فهمید اشتباه کرده، گفت ظلمنا انفسنا، اما کبر که نمیذاره. وان یعنی شیطان هم میگه از توبه استکبار کرد. حضرت آدم استغفار کرد، عکسش. چرا؟ برای اینکه اون انحرافش انحراف کبریست، اصلا نمیذاره آدم بفهمه کجاش کارش خرابش. خب دیگه این معلومه است که مسیرش روز به روز جهنمیست. نکه امام میفرمان که کبر محل شعله ور شدن جهنم است و نهایت عذاب در کبر نهفته است. اینجاست که بنا را، من هنوز حرفم نیست، بنا را باید بر این بذاریم که ما بنده ایم. اقتضای بندگی ما چیه؟ اگه اقتضای بندگی ما اینست که این عینک بیا در چشم ما به هر شکلی که اقتضای بندگی ماست، اگه یه ذره از مرز اقتضای بندگی به کبر رفت، این میشه وسیله جهنمی من، همین برم بره جهنم. امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه یه بار یه صحبت خیلی خوبی کردن، فرمودن یکی ممکنه تسبیحش جهنمش بره، تسبیحش جهنمش بره، چه بگید یه تسبیح خوبی دارم بقیه بفهمن که ما چقدر مهمی، همین جهنمش بره. اینجوری میشه دیگه. قال الباقر علیه السلام العز و رداء الله، عزت رداء خداست. ولی کبر و ازارهو، ازار اون لباس پایین میگن ازار، مثلا ترجمه میکنن لونگ، روزا لباس بالا رو میگن ردا. میفرمون حواست کجاست؟ عزت مال خداست، تو دنبال اینه که عزت پیدا کنی. و کبر بزرگی هم که لباس الهیست، تو چرا میخوای اینا رو به خودت ببندی؟ فمن تناول شیئا منه اکبه الله فی نار جهنم. اگه کسی بنا داشته باشید عزت و بزرگی را به خودش ببندید، از سر میندازنش جهنم. خب نمونه شما تو دنیا ببینید، این گروه ها، این خط ها میگه یعنی هم تو تند و تند دارم میرن جهنم، یعنی دنباله قدرتن نه دنبال وظیفه. رجایی بیچاره کی میخواست رئیس جمهور بشه؟ دنبال وظیفه بود، زور زورکی رئیس جمهورش کرد، اونم دیگه ترک وظیفه نمیتونست کنه. ولی یه ده نقشه میکشن که رئیس بشه، این همون جهنمه. وقتی دنبال زندگیش نبینی روز به روز بدتر و بدتر. اگه کسی دنبال اینست که عزت پیدا کنه، این اولا در روایت دیگه داریم ذلیلش میکنیم، در ثانی اینجا میفهمه جهنمی میشه. بله شما دنبال وظیفه، خدا خودش میدونه که برای اینکه شما را بپرورونه در گمنامی بپرورونه یا در شهرت، بی ما چه. امام رحمت الله علیه که بنا نداشتن که در شهرت باشن، که او خداست که برنامه ریخ که امام نظر همه متوجهشون شد. امام فقط وظیفهشون انجام داد. اگه امام وظیفهشون انجام داده بودن و کاری که میخواستن شابا اینا بکنن روز 14 خرداد 42 امام را بردن زندان که با آیت الله شیرازی و یکی از عزیزان دیگه بکشن، اصلا بنا بود اینا را بکشن به عنوان ضد انقلاب شاه بکشن. قوانینشون گیر داشت، چون مجتهدن نمیتونن بکشن، یعنی قوانین خود قوانین زمان شاه هم یه مشکلی داشت که کسی که مجتهده است قاضی نمیتونه محاکمش کنه. چرا؟ چون به اجتهاد خودش عمل کرده، اون قاضی هم مجتهد، دوتا مجتهد که نمیتونن محاکمه کنن هم دیگه را. اینه که اینا یه گیر قانونی پیدا کردن، فردا اومدن حرفشون رو پس گرفتن. اینا روز قبلش مصاحبه کرد اعلم با روزنامه که بله اینا یه سری مخل نظام جامعه و حکمشون قتله. بعد که دیدن انگار کار خراب شد، اومدن حرفشون رو پس گرفتن. آیت الله شیرازی بود، امام بود، حالا ذهنم رفته است یکی از عزیزان دیگه. یا بعدیه همه هر سه تا مجتهد بوده. منظور من این است که امام ها که کشته بودن هیچ، هم بعد هم میگفتن که چه آقا سکته کردن، پیره مردن سکته کردن، تموم شد. چی میشد؟ امام که یه جوری عمل نکرد که مشهور بشید، امام فقط ترک وظیفه نکرد. این که عکسش اگه شما خواستید خدایی نکرده تو جامعه بزرگ بشید، هم ذلیل میشین هم جهنم میشین. خود روایتش میفرمازه به عزت و جلالم بزرگی و کبریایی مال من است، هر کس بخواد که اینا به خودش بپیچه من ذلیلش میکنم. این که میگن دنبال مود نباشید، خیلی احتیاط کنید. وارستگی و آرستگی و نظم خیلی خوبه، ولی کبر و بزرگ و مودسا میخواییم مهم باشیم و مردم حالا یه چیزی پشت سرم میگه، اینا خیلی بده بده بده. از پیرن ما گرفته تو همه چی نکم گن لباس شهرت حرام است. حرام که میدونی به این سادگی که فقیه یه چیزی حرام نمی کنه. حرام است لباس شهرت، یعنی یه چیزی بپوشی که مد نظر بقیه باشی، حرامه. یعنی مثل مشروب خوردن است، هیچ هم کم کنه. یعنی اگه شما یه پولی چی میگن یه کت بپوشی که توجه بقیه را جلب کنی، فعل حرام انجام بود. من بخونم تو حدود مسئله 800 رساله هست. چرا؟ برای اینکه اون وقت نظر بقیه را به خودت جلب کرده. بنا نبود، بنا بود تو میگه همچو موری اندر این خرمن خوشم. تمام به داخل تمام شد رفت دیگه. سایه بنماید و نباشد، ما نیز چو سایه نیست باشیم. چه بنا نیست کس باشیم؟ ما کسی در بی کسی ها یافتیم. ما اگه کس شدیم پیش خدا برای اینکه بی کس میخواستیم بشیم بین مردم. اینه که میفرماد که فمن تناول شیئا منه، خیلی رو اگه بخواد دست پیدا کنه یه ذره به عزت و کبریایی، از سر میکنیمش جهنم، از رو میندازیمش جهنم. قول الباقر و صادق علیهم السلام، این روایت هر دو گفتن، لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من کبر. میگه اصلا وارد اون صفای روح انگیز بهش نمیشه کسی که در قلبش به اندازه سنگینی یه ذره کبر باشه. اصلا بهش نمیبینه. حالا خود شما بهش دول فکر کنی، بهش این دنیا و اون دنیا آدم ها مصفا میکنه، آرامش میده. خب میفرماد آقا همه بدبختیات که در جهنم این دنیا و اون دنیا هست، ماره این است که در قلبت کبر داری. کبر یعنی چه؟ بنا داری بقیه بهت بگن مهمی، و مهمی به خودت میبندی. این اصلا نمیذاره زندگی نتیجه بده. وقتی میگن بهش نمیره، خب بهش نتیجه زندگی است دیگه. مثلا این زندگی نتیجه نمیده. شما خودتون دیدین دیگه که بعضیا اینقدر سطمه میخورن، عبادت میکنن، اما چی نشد. خب مالی نیست که، همه کس هست. گفت که شیخی و سری راه رو و راه بری، تو هنوز برای خود رئیسی. گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی، گفت که تو شیخ شدی رهبر این جمع شد. هر چی میچاره خودشو درست کرد، رفت گفت نه دوباره ببین، یه ذره رئیسی تو توریست، میخوای رئیس باشی. بعد میگه وقتی همه اینا رو پاک کردم یه مرتبه بهه، تمام خورشیدهای عالم تو قلبم شکوفه کرد و طلوع کرد. اینجاست که قدم بذارید. آخرش خدا میدونه همه این مصیبت رو دارن و همه هم میتونن نجات پیدا کنن. میفرماد که بنا رو بر این بگذار که این کبر تو رو بیچاره کرد. حالا هی بیا پایین تا اونجایی که بنای خودت این باشه که هیچ بزرگی نمیخوای به خودت ببندی. تکبر یعنی بزرگی به خود بستن. نه آقا، ما کسی نیست. ما اگه کاری میکنیم نمیخوایم بزرگ بشیم. این حرف شیطانی که یه بار دیگه هم عرض کردم به برادر و خواهرای جوان، گاهی خدا مسیر تواضع جلو شما میذاره، شما گاهی تحت عنوان این که نم سه داره زشته، خب مسیر کبر انتخاب میکن، سه داره که داشته باشه. نمیخوام بگم خودمون خفیف و سبک کنیم، اونم حرامه سا، اون بحثش اینجا نیست. سبک کردن چیز بدیه، اما متواضع شدن خیلی چیز خوبیه. خب حالا که چی؟ خب بگه من اینا رو یادتون میارم برای اینکه این امام اگه به جایی رسی، برای اینکه دستشویی های خونه شونه تو مفلوش و تو شست، قشنگ دستاسی نونه دستشویی شست. داستانش چند بار هی من تکرار کردم چون اینا خیلی مهمه که وقت آدم میبینه که طرف برای خودش هیچ قائل نیست، بعد نتیجه میشه که خدا و اینا میگیردش برای خودش. روایت داریم، یعنی دیگه من میشم همه چیز تو، من نگهبان تو میشم، من آبرو تو میشم. نمونش هم شما دیدی، امام شوخی نیست، حجت قرن بیستم شد برای ما. میفرماد که اکثر و اهل جهنم المتکبر، یعنی شهوترانه تو جهنم هستن اما اکثر اهل جهنم متکبر تشکیل. اینا دیگه اصلا قسمتشون جهنم، چون آدم یه شهوتران یه چیزی که میگن اگه خواستین ببینین نجات پیدا کردین یا نه، تو پیری خیلی میخواین سر زبونا باشید یا میگون دیگه ما که از اون بری شدیم خود نمیتوان کنیم، جوانا یه جور خودش نمیتوان کنیم، پیره یه جور. ما پیره مردا باید ببینیم دنبال اینیم که تو پیری بگن مهم است، این پیری مسیر خوبی نبود. یه وقت از خدا میگه خب چش که دیگه نداری، گوشم که کر شده، دندونم که نداری، قیافم که نداری، یعنی پس داریم بیرنگت میکنیم، چرا خودت هم خیلی پارنگ بشی؟ آقا بیان اینجا، اون روزا خیلی مهم بودیم ما، چون آخه دارن قشنگ تو را بیرنگت میکنن که بری، تو هیچ شیش دست و پا میخوای برگرد. خوی معلومه جوانی ها به تواضع نگذروندی، ملکه تواضع جوون را میزنن جلوشون که آقا بیا پایین بیا پایین بیا پایین، شکل آدمایی باش که کشکیند کشکی یه ده هم ما کسی هست خب نمیشه نتیجه نمیشه، خیلی نتیجه نمیشه. ما که هرچی میبینیم مصیبت برای خودمون و بقیه همین هم میبینیم. اینه که امام خدا رحمت کنه امام بنیانگذار انقلاب را در آخرین بحث این قسمت یه جنبندی میکنن، میگن ببین قبول داری که فطرت یعنی خودی، خیلی به این تکشو نگاه کنید، ده در این قسمت های این کتاب امام همین قسمت هاست که میان بحث فطرت رو میکشن. بس اصلا عظمت این کتاب امام بارها عرض کردم به این تیک هست. امام میگن به فطرتت رجوع کن، فطرت هر انسانی مطلقاً در مقابل عظیم متواضع است. خب پس فطرت هم که یعنی خود آدم، پس در واقع تواضع در مقابل حق و حقانیا بنده های خدا یعنی برگشتن به خوده، یعنی با خود زندگی کردن، یعنی در آرامش بودن. چطوری؟ اگه یه سنگ رو سر بنده باشه نارامم، چون نه خود اومده سراغ من، اما اگه خودم هیچ وقت شما از دست خودتون خسته شدین که آقا 30-40 سال است ما خودمونیم نمیدونیم چی کار کنیم، هیچ وقت اینه نده، اما بگون آقا 30-40 سال است که مثلا آقا یه سنگ رو سر من است، خودم هلاک میشه. دست دورای دین دست دورای خود شدن خود هم. برای همین می‌فرماد که ببین مگه فطرتاً انسان در مقابل عظیم متواضع نیست؟ حالا دین اومده میگه چی؟ امام صادق اومده میگه آقا تواضع در مقابل خدا و حق و سخن حق و بنده های حق نشانه عقل است. امام می‌فرماد این اصلا یعنی قصه فطرت، یعنی تو این چنینی، چرا میخوای از این چنین بودن که حقیقت تو فاصله بگیری؟ پس هر چه در مقابل حق و انسانهای حقانی و سخن حق و بنده های خدا تواضع کنیم، به خودمون برگشتیم، خودمون شدیم. هر چه تکبر کنیم دنبال شهرت و اسم و این چیزا باشیم، در واقع نخودیم، عذاب است، فشار است. یعنی این فشار بیجار هی به خودمون میبندیم. جملات امام رو میخونم. تواضع نزد عظیم فطریست، فطری هم گفتیم، یعنی به جان ما وصل است. پس تواضع استقلال، تواضع استقلالی انسان برای حق تعالی یک چیز حقیقی است. پس انسان به حسب ذات برای حق تعالی تواضع به ذات و برای مظاهر جمال و جلال او تواضع به تبع داره. یعنی میشه مثلا این حرفا رو چیه؟ آقا این آقا میخواد اسمش رهبر باشه، میخواد بشه یا آخوند، میخواد بشه یا آدم معمولی، داره حرف حق میزنه. مثلا اگه شما عمل نکردید شما رفیق شیطانی، تعارف ندارید. اگه کسی حرف حق زد و شما با من عمل نکردیم، یعنی ما در مقابل فطرتمون واستادیم که گفتیم حالا میرسیم جهل و شیطان است. مظاهر جمال و جلال حق، یعنی اون چه که نمایش حق است، باید کتابی هست. این آقا داری میری تو کوچه، یه آدمه ظاهرن هم هیچم ظاهرش خوب نیست، یه حرف حق به شما میزنه، باید خود نمتان کن. اگه این حرف حق است کتا اومدیم، انشاءالله در فطرت حقیقی هست. اگه گفتیم آقا تو چیکاره که این حرف رو ما میزنیم، این شیطانی است، شیطان به ما چه. ولذا تواضع برای بندگان خدا این تواضع در مقابل حق است. باید مردم ها متواضع بود که بحثش شده است. و این تواضع است که از روی خودخواهی نیست. آقا این بنده خدا چشم هرچی میگه حرف حسابی میزنه، اصلا همین که بنده خدا ما باید در مقابلش تواضع کنیم. اگه مشکلش میتونیم حل کنیم باید حل کنیم. میگه این تواضع که برای خدا در مقابل بنده های خدا تواضع کنیم، این تواضع حقیقی است. این دیگه تملق و کبر نیست. تملق بگیم که فردا به دردمون بخوره، نه آقا ما برای خدا تواضع باید بکنیم. فقط نسبت به حق انسان باید تواضع کرد و تواضع در مقابل مردان و بنده های خدا تواضع حقانی است و نظر به حق داره. این برعکس تملقه. تملق نظر به خلق داره، این خلاف فطرت است. فطرت شما در مقابل عظیم تواضع میکنه. نفس اماره در مقابل منافع نفس اماره تملق میگه. برعکس تملق و تکبر که از حق محجوب شدن است و از جنود جهل و فطرت مخموره است. فطرت مخموره یعنی فطرت محجوبه، یعنی فطرتی که حجاب روش گرفته است. حاصل قضیه پس یک جنبندی میکنیم که ما میفرمان که آدم ها اگه میخواید عاقلانه عمل کنید. عاقلانه یعنی چه؟ عقل یعنی چه؟ عقل یعنی وسیله‌ای که میتونه واقعیت‌ها رو به ما بده. میگه باید تواضع پیشه کنی. و اگه جاهلانه بخوای عمل کنی، جاهلانه یعنی چه؟ یعنی چیزایی که نیست و هست بده. شما این افراد متکبر واقعا دیدیم که رو چی حساب میکنه؟ رو هیچ، رو هیچ. میفرماد با واقعیت اون وقت زندگی نمی کنی، چون کبر از لشکریان جهل است. یه قاعده ما باید تو زندگیمون پیاده کنیم که آقا هر وقت کبر کردیم در ناکجا آباد داریم زندگی میکنیم، نمیفهمیم. حالا شما با این دید نگاه کنید به بعضی خانواده ها، آدم آشنا باش، نزدیکا، ببینید این با کبرش اینقدر تلاش میکنه که مهمش بدونه. این مهم، تلاش برای مهم شدن رو چه حسابی؟ سختی نگاه میکنی رو هیچی داره زندگی میکنه. فقط و فقط کسی که با حق زندگی کنه، این با واقعیت ها زندگی کرده. وقتی که بخواد با حق زندگی کنه باید تسلیم دستورات حق بشه، میشه تواضع. خدایا به حق پیامبرت رئیس متواضعین عبده و رسوله براش فرمودی، خدایا ما را از تواضعی که تو میپسندی برخوردار بگردان و از کبر که وسیله جدایی از توست ما را مسون بدار. صلی الله علی محمد.